ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. آیت الله سیستانی درباره مداخله قدرت‌های منطقه‌ای در عراق هشدار داد. رویترز میگوید آمریکا کمک مالی امنیتی به لبنان را معلق می‌کند. سیل در تربت جام دو کشته بر جای گذاشت. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرداد قاسم فر هستم. آیت الله علی سیستانی مرجع تقلید شیعه در عراق در پیامی که روز جمعه منتشر شد هشدار داد که هیچ قدرت خارجی نباید خواست مردم عراق را مصادره کند. پیام این مرجع تقلید پس از آن منتشر شد که در یکی از خونین‌ترین درگیری‌ها از زمان آغاز موج اعتراضات کنونی در عراق روز سه‌شنبه نیروهای امنیتی و افراد نقابدار 18 تن را در شهر کربلا کشته و صدها تن را زخمی کردند. آیت الله سیستانی در پیامش اصلاحات را یک ضرورت دانسته و گفته است که اقوام و نژادهای مختلف عراق و ساکنان همه مناطق کشور چگونگی این اصلاحات را تعیین می‌کنند. به گفته آیت الله سیستانی هیچ فرد مجموعه قدرت منطقه‌ای یا بین‌المللی نباید خواست مردم عراق را مصادره کند. رویترز به نقل از منابعش گزارش داده که دولت آمریکا کمک 105 میلیون دلاری خود به لبنان را معلق کرده است. این کمک با هدف تقویت نیروهای امنیتی لبنان برای حراست از مرزهای این کشور در نظر گرفته شده بود. با این حال مقامهای دولت آمریکا نگران بودند که تجهیزات دید در شب و سلاحهایی که از طریق این کمکهای مالی خریداری می‌شوند به دست نیروهای حزب الله بیفتند. دولت آمریکا هنوز رسما این تعلیق را اعلام نکرده است. یک مقام دولتی که خواست نامش فاش نشود به رویترز گفت این نگرانی وجود دارد که پس از قطع کمک‌های مالی آمریکا مسکو جای واشنگتن را در این عرصه پر کند. یک مقام استانداری خراسان رضوی اعلام کرد که بر اثر جاری شدن سیل در تربت جام دو تن جانشان را از دست دادند و 30 واحد مسکونی هم در حاشیه شهر خسارت دیدند. به گفته فرماندار تربت جام در بررسی‌های اولیه جاری شدن سیل در این شهرستان حدود 20 میلیارد تومان خسارت بر جای گذاشته. این خسارات شامل راههای روستایی، دامداری‌ها، اراضی کشاورزی و تعدادی از واحدهای مسکونی است. در همین حال مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر خبر داد که در 48 ساعت گذشته 5 استان چهارمحال بختیاری، خراسان‌های جنوبی، رضوی و شمالی و سمنان بر اثر بارش‌های شدید دچار سیل و آب گرفتگی بودند. هنوز گزارشی درباره خسارات احتمالی در این استان‌ها منتشر نشده است. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه از دخالت قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران برای جلوگیری از برکناری عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق خبر داد. این خبرگزاری به نقل از 5 منبع آگاه از برگزاری جلسه‌ای خبر داد که در آن قاسم سلیمانی از هادی آمری رهبر ائتلاف فتح در پارلمان عراق و از فرماندهان شبه نظامیان هشت الشعبی می‌خواهد از نخست وزیر عراق حمایت کند. این گزارش در حالی منتشر شده که روز پنجشنبه رئیس جمهوری عراق اعلام کرد عادل عبدالمهدی نخست وزیر این کشور آمادگی خودش را برای استعفا اعلام کرده است. معترضان عراقی در هفته‌های گذشته با برپایی تجمعات گسترده خواستار کنارگیری دولت شده و علیه فساد، بیکاری، فقر و دخالت‌های جمهوری اسلامی در امور کشور خود شعار دادند. اما اعتراض مردم با سرکوب گسترده توسط نیروهای امنیتی مواجه و منجر به قتل بیش از 240 تن شده است. مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب قطعنامه‌ای روند تحقیقات درباره استیضاح رئیس جمهوری آمریکا را رسمیت بخشید. این قطعنامه که توسط نمایندگان دموکرات به رأی گذاشته شد با 232 رأی موافق در برابر 196 رأی مخالف به تصویب رسیده است. تمام نمایندگان جمهوری‌خواه مجلس به این قطعنامه رأی منفی دادند. رئیس جمهوری آمریکا متهم شده است که مقام‌های دولت اوکراین را تحت فشار قرار داده تا درباره فرزند جو بایدن رقیب دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2020 تحقیق کند. دونالد ترامپ با رد چنین اتهامی در واکنش به تصویب این قطعنامه را بزرگترین حقه تاریخ آمریکا توصیف کرد. و این ترتیب میرسیم به ساعت 18 و 5 دقیقه به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسمفر همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها که ساعت خوش هست با اجرای همکارم محمد زرقامی توجه بفرمایید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض میباشه.
این خیلیش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
جلوت کار خوبی هست.
یک حزب‌اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
در ساعت شش بعد از ظهر یک جمعه پاییزی به ساعت ششم خوش آمدید. محمد زرقامی هستم در غیاب نیوشا بقراطی با این ساعت ششم. اعتراض‌های اخیر در عراق نام ایران را هم به صحنه سیاست داخلی این کشور کشیده است. در این میان اعتراض معترضان به حضور چهره‌هایی چون قاسم سلیمانی که پیشتر برخی رسانه‌ها تلاش داشتند تا از او تصویری از یک منجی برای عراق بسازند بیش از هر چیز جلب توجه می‌کند. حالا او به همراه رهبر جمهوری اسلامی به شعارهای ناراضیان راه پیدا کرده است، شعارهایی که گاه تند و تحقیرآمیزند. نگرانی از مطرح شدن نام ایران در میان حجم انبوه نارضایتی‌ها در عراق را میتوان در صحبت‌های اخیر آیت الله علی خامنه‌ای هم دید، آنجا که او ناآرامی‌های عراق و لبنان را به آمریکا و کشورهای به توصیف او مرتجع منطقه نسبت داد. اما این نگرانی‌ها تمامی ندارد. چندی دیگر تیم‌های ملی ایران و عراق در چارچوب بازی‌های جام جهانی قطر باید در این جو پرتنش در عراق برابر هم قرار بگیرند، مسئله‌ای که از همکنون ذهن مقام‌های ورزشی ایران را به خود مشغول کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره غرب را به تشدید تفکر به گفتی آنها ایران حراسی در دنیا متهم کردند، اما اکنون در کشورهای منطقه جایی که ایران تلاش دارد تا نفوذ سیاسی و اقتصادی خود را با همه دشواری‌ها و محدودیت‌ها حفظ کند، نوعی ستیز با ایران در ادبیات برخی از شهروندان معترض شکل گرفته است. چرا و چگونه به اینجا رسیدیم؟ این پرسشی است که در این برنامه در دو بعد سیاسی و ورزشی با حضور شما و کارشناسان به بحث می‌گذاریم. خیلی خوش آمدید به برنامه ساعت ششم. همراه هستیم در این ساعت ششم با کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران از تهران، و یوسف عزیزی بنی تروف، روزنامه‌نگار از لندن، تا نگاهی داشته باشیم به آنچه که شرح مفصلش رو شنیدید. واقعا چرا و چگونه به اینجا رسیدیم و اکنون چرا ایران جای خودش رو در ادبیات اعتراضی کشور همسایه عراق باز کرده. سلام میکنم به آقای زعیم و همچنین آقای بنی تروف. از آقای بنی تروف آغاز میکنم. آقای بنی تروف، شما فکر میکنید که چرا یک چنین روی کردی نسبت به ایران اتفاق افتاده، با توجه به این که در خبرها بوده، معمولا خبرگزاری ها مخابره کردن که ایران کارهای عمرانی هم در عراق انجام داده که خب بخشی از این کارهای عمرانی قطعا نتیجهش و سودش متوجه مردم اون کشور میشه؟
بله، ما سلام به شما و درود به شنوندگان رادیو فردا. در مورد عراق، حالا چون شما در این زمینه صحبت کردید، گرچه لبنان هم به این شمول هست، منتها در مورد عراق باید بگم که چند جنبه تأثیر داشته در موضع‌گیری توده‌های مردم، و خصوص در جنوب عراق که عمدتاً شیعه هستند، در موضع‌گیری علیه رژیم ایران. یکی این که ایران از احزاب فرقه‌گرای مذهبی که هم اکنون بر عراق حاکم هستند حمایت کامل و مطلق کرده. یعنی در واقع قبل از این باید بگم که اساساً مشکل عراق را ما در سه جنبه میتونیم خلاصه بکنیم. یکی فساد ادادی دوم فرقه گرایی مذهبی و سوم بی‌عدالتی اجتماعی. در جنبه فرقه گرایی مذهبی ایران همیشه مشوق، حامی و پشتیبان احزاب مذهبی هستند که فساد و اختلاف و ارتشاء اونها اکنون تعفنش همه جا را گرفته و خود توده های مردم را که هم کیش اونها هستند، یعنی جنوب عراق را به خیابان کشونده و خب میدونیم که صدها نفر کشته شدند و هزاران نفر، حدود 12,000 نفر هم مجروح شدند. این یک مسئله است، یعنی این را ما دیدیم، یعنی یک نمونه خیلی سادش در سفر پارسال 2018 دکتر علی اکبر ولایتی مشاور آقای خامنه ای به بغداد بود که در اونجا قبل از انتخابات پارلمان عراق خیلی صریح گفت که من از مردم عراق میخوام که به احزاب مذهبی رأی بدن و به احزاب دموکرات و سوسیالیست و کمونیست رأی ندند. این دقیقا صحبتهای آقای ولایتی هست. اضافه بکنید به اونها به صحبتهایی که در ایران میشه از جانب مسئولان و فرماندهان نظامی مبنی بر این که ما 4 پایتخت عرب را تصرف کردیم، در اختیار ما هست.
آقای بنی‌طرف، من این سوال رو از آقای زعیم هم بپرسم. شما به هر حال اشاره میکنید به این که مسئله در عراق اون چیزیه که شما ازش با عنوان حمایت جمهوری اسلامی ایران از احزاب فرقه‌گرای مذهبی نام میبرید. آقای زعیم، شما تا چه اندازه فکر میکنید بعد سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران نقش داشته در چیزی که امروز ما میبینیم، شعارهایی که اول با مسئله حضور ایران آغاز شد و بعد رفته رفته دامنش عوض شد، شما چی رو بیشتر این میون دخیل میدونید؟
ببینید، این مشکلات مردم عراق، این احساسات منفی که نسبت به ایران و جمهوری اسلامی پیدا کردن، سه بود. یکی پس‌زمینه مردم عراق که به زمان صدام حسین که هیچ وقت یه دموکراسی رو ندیده بودن و یه دولت خشن داشتن و برحال از اون بیرون اومده، دیگه نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. دوم این که میبینن در ایران هم رژیمی هست که مردم از ناراضی هستن، هر چند وقت به خیابونا میریزن، اعتراض میکنن، زندان میشن و برحال سرکوب میشن. اکنون که در خود عراق این احساسات ضد حکومت و ضد ایران یا ضد جمهوری اسلامی عوض شده، دلیلش اینه که خب ما میدونیم که ایران، یعنی نیروهای نیابتی ایران رفتن به قصد سرکوب داعش، اونجا ماندن بعد از اینکه داعش تازه سرکوب شد، اونجا ماندن و آشکارا در امور دیوان سالاری عراق.
سپاسگزارم. آقای کوروش زعیم بودن که با ما صحبت میکردن. همچنان ما دو مهمون داریم، آقای یوسف عزیزی بنی‌طرف در لندن و کوروش زعیم در تهران. 2042-021-12-24-54 شماره ساعت ششمه که شما هم میتونید هم اکنون تماس بگیرید. اگه فرصتی دست بده حتما روی خط برنامه بیاین و مطلب خودتون رو در این زمینه مطرح کنید. صحبت ما درباره عراق و اینکه سمت و سوی این شعارها عوض شدن. یکی از شنوندگان رادیو فردا و از کاربران تلگرام ما پیامی رو در این خصوص فرستاده و نظر خودش رو با ما در میون گذاشته، با هم بشنویم، برمیگردیم و ساعت ششم رو ادامه میدیم.
عراقی ها در اعتراضاتی که داشتن اول سمت و سوی شعاراشون به این سمت بود که ایران در امور عراق دخالت نکنه. در واقع ایران عراق رو حیات خلوت خودش میدونست و اونجا با آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها درگیر میشد. اما از یه تایمی به بعد وقتی تعداد کشته ها رفت بالا و قاسم سلیمانی اومد اونجا و گفتش که ما بلدیم چیکار کنیم و بلدیم پوست ملت رو بکنیم، تو 88 دیدیم ما چجوری جمعش کردیم، نه الان دیگه یه سمت و سو دیگه گرفته شعارا. حتی آخرین چیزی که ویدیویی که من دیدم شعارهای ناموسی میدادن به قاسم سلیمانی. این یعنی که حالا دخالت، بحث دخالت یک سمته و اینکه تو داری اونجا رو به آشوب میکشی و جوانای ما رو میکشی. بارهای بارم گفتن که اینا عراقی ها نیستن که شلیک میکنن، همون داستانی که در 88 بود. البته ما تو ایران مزدور هموطن زیاد داریم.
بله، نظر یکی از شنوندگان رو و کاربران تلگرام رادیو فردا رو شنیدید. شما هم میتونید از این فرصت استفاده کنید، این رو بگم که @فرداگرام شناسه ما در شبکه تلگرام هم در اختیار شماست. اما اجازه بدید که این بحث رو ادامه بدیم. آقای بنی تورف، شما شنیدید نظر این کاربر و شنونده رادیو فردا رو که در اصل از آقای قاسم سلیمانی نام برد. در خبرها هم اومده بود که سفر آقای سلیمانی به عراق برای آموزش مقابله با اعتراضات صورت گرفته و اشاره به این موضوع شده بود. چرا نام آیت الله خامنه ای و قاسم سلیمانی در شعارها به چشم میخوره و شعارها سمت و سوش از اینکه پیشتر میخواستند که به گفته همین شنونده هم ایران دخالت نکنه در عراق به یک سمت دیگه داره میره و شخصیت‌های سیاسی ایران توش دارن برجسته میشن؟
نظر این خانم صائب بود. یعنی در واقع آقای قاسم سلیمانی از اواسط دهه 90 میلادی به عنوان مسئول پرونده عراق از طرف خامنه‌ای تعیین شد و بعد از سقوط صدام حسین دخالتاش در عراق چند برابر شد و به شکل حاکم عملی، در واقع عملی عراق کار میکرد و به عراق به عنوان کشور تحت حمایه هم میشود و هم خامنه‌ای نگاه میکردند و مردم عراق این را با پوست و خونشون احساس میکنند. برحال اینهایی که به خیابان میان همه با تلویزیون و اینترنت و متأثر از این انقلاب انفرماتیک هستند و اغلب هم جوان هستند، یعنی متوسط سنی که در خیابان هستند بین 15 تا 25 ساله. اینها اصلا حتی یعنی هیچ خاطره از زمان صدام حسین ندارند، برخلاف نسل قبلی و حاکمان کنونی عراق. در نتیجه نقش قاسم سلیمانی که و سید علی خامنه‌ای که همواره به کشور عراق به عنوان کشور شبه مستعمره نگاه کردند و عمل کردند دقیقاً و آدم‌های خودشون را اونجا سر کار آوردند و شبه نظامیان و بازوهای نظامی خودشون را به عنوان دولت موازی در عراق ایجاد کردند، هم اینها از چشم مردم عراق پنهان نمونده. اضافه بر اون حوادثی که خب رخ میده، به اینها خبرش به مردم میرسه، از جمله اهانت‌های راسیستی که علیه عراقی‌ها مثلا در مشهد انجام شد که علیه خود مردم عادی که می‌رفتن زیارت به هر حال و مسائل دیگه. اینها می‌دیدن که چگونه.
آقای بنی تورف، اجازه بدید که چون فرصتمون کمه آقای زعیم هم بتونن صحبت کنن و یکی از شنوندگان ساعت ششم هم اکنون روی خط ما هستن از ایران، آقای کامران. نظر آقای کامران رو بشنویم و بعد بریم سراغ آقای زعیم تا نظر ایشون رو هم داشته باشیم. آقای کامران، شما صحبت‌های آقای بنی‌طرف رو شنیدید در خصوص اینکه چرا امروز ما شاهد این هستیم که نام آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و قاسم سلیمانی در شعارها دیده میشه و مسئله نفوذ، آنچه که تحت عنوان نفوذ ایران در عراق ازش نام برده میشه، شما در این باره چه فکر میکنید؟
درود بر شما. الو صدا میاد؟
بله بفرمایید، ادامه بدیم، ما صدای شما رو داریم.
درود بر شما. والا ما این تظاهراتی که ما داریم میبینیم تو عراق برخلاف اون شانتاژهای خبری که رسانه ها درست کردن، چند تا کلیپ های نمیدونم که علی درست کردن، حالا شاید توی اون تظاهرات باشه کسایی که علیه رهبر ایران، علیه قاسم سلیمانی شعار میدن، علیه شلاف میزنن، ولی بنده بارها دیدم و دوستایی دارم در عراق که من دیدم پرچم های اسرائیل و پرچم های آمریکا رو آتیش میزنن، زیر پاشون نه میکنن و خیلی تظاهر کنن.
پس نظر شما آقای کامران اینه که اینها بیشتر ساخته و پرداخته برخی رسانه هاست، اون چیزی که شما میگید. اجازه بدید از آقای زعیم همین رو بپرسم. آقای زعیم، شما تا چند روز با نظر آقای کامران موافق هستید؟ آیا فکر میکنید که واقعا اون چیزی که ما امروز میبینیم، نام بردن از آیت الله خامنه ای و قاسم سلیمانی و پررنگ کردن، برجسته کردن نقشه اینها ساخته و پرداخته است و چیزی بیشتر از این نیست؟
نه، ببینید، حرکت مردم عراق و اعتراضاتشون که بیشتر به جمهوری اسلامی نسبت داده میشه به علت این که میبینن در ایران هم همین اعتراضات با همین مسائل وجود داره و وقتی که نیروهای نیابتی و فرقه‌ای به ایران، جمهوری اسلامی در اونجاست که دخالت میکنه در انتخاباتشون و در امور دیوان سالاریشون، اینها وحشت دارن که مبادا عراق هم به سرنوشت مردم ایران مبتلا بشه. همینجور که میبینن اگر مردم ایران اعتراضات شدید نمی کردن که هنوزم در جریانه، اونها شاید اینجور مصر نمی شدن که علیه جمهوری اسلامی اعتراض کنن و به دولت خودشون اعتراض می کردن. ولی اینا نسبت میدن وقایعی که در عراق توسط سیاستمداران عراق رخ میده به سیاست برهاد آمرانه جمهوری اسلامی در عراق و نیروهای آمرانه جمهوری اسلامی که در عراق وجود داره. بنابراین من به مردم عراق کاملا حق میدم که اعتراض بکنن که بتونن لااقل یک تحولی در دیوان سالاری عراق وجود بیارن که به فکر مردم باشه.
آقای بنی‌طرف، شما فکر میکنید که تا چه اندازه این توانایی وجود داره در مقام های عراقی که بتونن اون چیزی که الان شهروندان رو ناراضی کرده با عنوان نفوذ بتونن ازش کم کنند و بتونن یک وضعیت دیگه‌ای رو حاکم کنند بر عراق؟
من فکر میکنم که خود رژیم ایران باید دوباره فکر بکنه درباره نفوذ پنهان و آشکارش در امور کشورهای دیگر. این فقط عراق نیست، الان رژیم جمهوری اسلامی در لبنان، در یمن، در سوریه و کشتاری که بشار اسد علیه مردم خودش کرد، در همه این جاها دستش به خون کودکان و مردان و زنان و اینها آغشته هست رژیم ایران و سردمدارانش. منتها در مورد عراق من بعید میدونم که این رژیم درس بگیره. آقای خامنه ای در صحبت های دیروز پریروزش در مورد عراق گفته که اینها نمیدونم دست نشان انتظار کنندگان، دست نشاندگان آمریکا و اسرائیل و نمیدونم ارتجاع عرب و همانند اینا هستند، همون صحبت های کلیشه‌ای همیشه، و گفته که ما همون گونه همچون جریانی را از سر گذراندیم. اینشون مقایسه میکنه در واقع مبارزات مردم ایران طی 4 سال گذشته برای دموکراسی، برای عدالت، برای عدم تمرکز را با سرکوب اونا را با سرکوبی که میخواد انجام بده و قبلا انجام داده در عراق و در واقع اعزام قاسم سلیمانی به بغداد حدود دو سه روز پیش هم جهت سرکوب بیشتر و خونریزی بیشتر از توده های شیعه، در واقع اینها شیعه هستن و میدونید که خامنه ای نسبت به همه چیز، یعنی نسبت به خود شیعه ها بیشتر از اهل سنت حساسیت داره. به قول کسی میگفت که اگر چند میلیارد سنی در جهان علیه خامنه ای تظاهرات میکردن، این گونه رنجش و حساسیت نشان نمیداد که اکنون همین شیعه هایی که ایشون ادعای حمایت و پشتیبانی از اونها را داره انجام میدن. همین پاره کردن عکس ایشون و دیگر رهبران مذهبی ایران نشان میده که این یک پتانسیل نیرومند در واقع ضد رژیم ایران در عراق وجود داره.
بله. اجازه بدید یک نظر رو آقای بنی تو رو با هم بشنویم، نظر یکی از کاربران و شنوندگان برنامه ساعت ششم رو، و باز برگردیم و بحث رو ادامه بدیم. یک بار دیگه من شماره تماس با ساعت ششم رو هم برای شما بگم: 2042-2112-2454. شماره یکی که میتونید همکنون تماس بگیرید و اگر فرصت برنامه اجازه بده حتما بتونید نظر خودتون رو مطرح کنید در ساعت ششم. با هم بشنویم این نظر رو.
جمهوری اسلامی همه این مدت تلاش کرد که انقلاب معیوبش رو صادر کنه، شیعیگری نخنمو شدش رو صادر کنه، کلی هزینه کرد، پول نفت ما، نون سفره های مردم، با حمایتش از گروه های تروریستی باعث اعمال سخت‌ترین و بی‌سابقه‌ترین تحریم علیه مردم ایران شد. من نمیتونم مردم عراق رو دوست داشته باشم هیچ وقت، اما خوشحالم براشون که به موقع و با قدرت دارن پس میزنن و این ایدئولوژی جمهوری اسلامی دارن بالا میارن. خوشحالم براشون. و همینطور درباره لبنان و این هلال شیعی که شکست خورد با اینکه تمام پول ما بود، خوشحالم آدم های دیگه مثل ما بدبخت نمیشن. به امید روزی که ما هم اونقدر جون و انگیزه داشته باشیم که بخوایم اعتراض کنیم و بهاشم بپردازیم و به آزادی برسیم.
نظر یکی از کاربران و شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید و برنامه ساعت ششم. اما در اینجا یکی از شنوندگان ساعت ششم با ما هستند، خانم مرجان روی خط ما هستند از ایران. خانم مرجان، شما درباره آن چیزی که امروز ازش صحبت میشه، درباره نقش ایران و همچنین تأکیدی که میشه روی بعضی از شخصیت‌های سیاسی مثل آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، و قاسم سلیمانی، در مورد این تأکید چه فکر میکنید و تا چه اندازه فکر میکنید این تأکید بجاست و اونها واقعا نقش بارز و تایید کننده ای دارن، تعیین کننده ای دارن توی امروز عراق؟
من واقعیتش میخواستم در رابطه با عراق این مطلب رو، البته دوستان میدونن و یک تذکری هستش، و این که ما بیان نقش ایران رو توی ناآرامی های عراق دست کم بگیریم، این از ساده انگاری ما هستش، به خاطر اینکه حکومت ایران یک حکومت تمامیت خواهیه که حتی روی همسایگان خودش رو هم تسلط داره، و از این جهت اعتراضاتی که اونجا هستش قطعا اگر شکل تظاهرات داره مردمی هدایت میشه، اما نمیشه نقش ایران رو در کنترل اون بیای ما دست کم بگیریم. اما جناب ماجد، من یه سوالی داشتم، میخواستم از شما ولو کوتاه و کارشناستون اگر لطف کنین جواب بدین، به دلیل اینکه همینطوری که ما خیلی تناقضا داخل ایران داریم و پاسخ داده نمیشه، میخواستم یه سوالی رو بپرسم از کارشناس برنامه، هر چند کوتاه و نقطه‌ای هم جواب ما بدم متشکرم. این هستش که یه سوالیه، این که آقا شاهزاده قبلا اومده بودن گفته بودن که ما باید روپای خودمون وایسیم ولی جدیدن دوباره اومدن یه پیام توییتری دادن که از آقای ترامپ درخواست کمک کردن. ببینید این خبر چیز بدی نیست بالفعل، خب اما این که رسانه
ببینید سوال شما خیلی خوبه ولی سوال شما به برنامه الان مربوط نمیشه. من خیلی دوست داشتم که سوال شما پاسخش داده بشه، ولی اگر سوالی هست که در ارتباط با این برنامه است بپرسید، حتما در خدمتتون هستیم.
بله من تشکر میکنم از موضوع برنامه‌تون، ولی خب می‌بینین یا خوبه که یک موضوعاتی در این بحث در این مورد جواب بده.
حتما در مورد این موضوع هم
نمی‌شن صحبت کنن،
برنامه‌ای می‌ذاریم، ولی اگر که سوالی دارید در خصوص این برنامه بپرسید که حتما در خدمتتون.
سپاسگزارم از شما، من تا همین حدم از شما تشکر می‌کنم، اما خب بالاخره به خاطر تناقض
سپاسگزارم، چون وقت برنامه کوتاهه و قطعا شنوندگان دیگه ای هستن که منتظرن. آقای زعیم، شما صحبت های این خانم رو هم شنیدید. ما در بحث هایی که در این خصوص میشه اصولا شاهد دو تا نگاه هستیم، یکی مسئله تاریخی ما و عراق که پیش کشیده میشه و یکی هم مسئله این که ایران میخواد به هر حال به نوعی اون وضعیت به گفته بعضی از میشه گفت شنوندگان ما ایدئولوژیک رو صادر کنه، چیزی که بعضی از شنوندگان روش تاکید میکنن. به نظر شما تا چه اندازه این دو در کنار هم تونستن وضعیت امروز رو پدید بیارن و باعث این نوع نگرش در عراق به ایران بشن؟
آقای زرقامی لطفا اینها رو به ایران نسبت ندید، این جمهوری اسلامیه که این کارها رو میکنه. ببین ما به هر حال هزینه بسیار زیادی کردیم در عراق و هم پروژه های عمرانی، هم اماکن متبرکه و هم حتی چیز خسارت جنگ رو هم نگرفتیم و این حرکتی هم که شد برای شکست دادن داعش یک کمک به عراق و هم به سوریه بود، ولی این که ما این رو به کار ببریم و ایدئولوژی خودمون رو اونجا تحمیل کنیم و تزریق کنیم این باعث واکنش منفی میشه و وگرنه ما دوست عراق باید باشیم، ما همه یکی هستیم، اقلا میتونستیم روابط دوستیمون رو بسیار مستحکم کنیم، روابط بازرگانیمون رو مستحکم کنیم، ولی این روش جمهوری اسلامی که میخواد یک ایدئولوژی رو تحمیل کنه و با خشونت هم تحمیل کنه، حالا اگه واقعا میخواید مردم باور داشته باشن به ایدئولوژی شما دست کم مهربانی بکنید، با خشونت هم در اونجا هم در ایران داره تحمیل میکنه، خب مسلمه که مردم ایران مردم عراق واکنش نشون میدن، کما اینکه مردم ایران هم دارن واکنش نشون میدن. بنابراین ما متاسفانه یک فرصت تاریخی رو برای که برگردیم و با ایرانیان گذشته که همسایه ما شدن طرح دوستی، همکاری و حتی بیمرزی داشته باشیم، آمدیم اونها رو از ما جدا و متنفر کردیم و این رفتاری که جمهوری اسلامی با همه کشورهایی که در اون هست داره انجام میده، چون مغز متفکر سیاستمدارانه نداره، فقط مغز اجرایی داره.
بله، اجازه بدید که یک شنونده و کاربر دیگر رو نظرش رو با هم بشنویم. سوالی رو مطرح کرده که من مایلم پس از اینکه صحبت این کاربر و شنونده عزیز تموم شد این سوال رو آقای بنی تروف پاسخ بدن و باز به آقای زعیم هم باز میگردیم. 2042-02-21-12-24-54 هم شماره ساعت ششمه که در اختیار شماست، با همین نظر بشنویم.
این جمهوری اسلامی تو کشورهای جهان سوم سعی کرده از 40 سال پیش حیات خلوتی برای خودشان درست کنن که بیشتر کشوراشون موفق نشدن و تو چند کشور این مثلا امثال عراق و لبنان و سوریه و اینا موفق شدن تا حدودی، به خصوص تو عراق در سال 2003 به این ور بعد از صدام حسین اینا موفق شدن که از عتبات‌آلیات هم سوء استفاده حداکثری کردن که برای خودشان یه نوندونی درست کنن و قشنگ اینا یه خلاصه بگم کشور تو کشور درست کردن برای خودشان. حالا من یه سوال از کارشناسای شما دارم، اینو لطفاً به من جواب بدن. اگه هر کشوری مقامات بلند پای اون کشور اگه در جریان نباشن یا مزدور به اون کشور بیگانه نباشن، مگه میشه کشور در کشور درست کرد؟ یا اون کشور رو اینا میرن اول دو قطبی سه قطبی میکنن، بعد تو اونجا برای خودشان جا باز میکنن، بعد حالا آقای قاسم سلیمانی یا آقای خامنه‌ای هم که در رأس قدرت ایران قرار گرفته، اینا الان تو عراق این همه تظاهرات راهپیمایی، اینا بیشتر با سران حکومت ایران کار دارن، نه با خود ایران، نه با خود ملت ایران. حالا من بازم تکرار میکنم، این کارشناساتون برای من جواب بدن، اگر این عراقی ها مقاماتشون که الان اعلام کردن حدود 60 نفر از نمایندگانشون مزدور ایران بودن، در چپاول دست داشتن، اگه اینا در جریان نبودن، مگه جمهوری اسلامی یا سپاه گوز این میتونست اونجا برای خودشون لونه درست کنه؟ یا آقای قاسم سلیمانی در پرواز ممنوع منطقه سبز چطوری میتونست اونجا پا بذاره، با هلیکوپتر بره اونجا پرواز کنه و دور بزنه و اونجا بره در سخنرانی شرکت کنه؟ پس اینو به من جواب بدن.
شنیدیم نظر این کاربر و شنونده رو. آقای بنی طرف، سوال ایشون رو اگر که مایل هستید.
بله، ببینید، ما باید جرف نگاه بکنیم به در واقع جهتگیری های رژیم جمهوری اسلامی. این رژیم در واقع یک سری جهتگیری های امپریالیستی داره، منطقه امپریالیزم این رژیم
مشخصا میتونیم بگین منظورتون چیه؟ آیا تعریف کلاسیکه این لغت رو منظورتونه یا چیز دیگه ای رو؟
عرض می کنم اینها آرزوی این امپریالیزم را بر مبنای کشورگشایی های خاندان های گذشته حاکم بر این سرزمین در ذهن خودشون دارند، این را با چاشنی شیعه گری همراه ساختند، منتها در حد و حدود کشورهای ابرقدرت نیستند، سعی میکنند در سطح منطقه این امپریالیزم خودشون را اعمال بکنند و در عراق هم این را ما میبینیم. یکی از نمودهاش در عراق، در یمن هست، در سوریه هست، در لبنان هست، حتی در افغانستان هست. رژیم برای فرار از مشکلات داخلی خودش، مشکلات حاد اقتصادی که باش در گریبان هست، مشکلات کارگری، مشکلات ملیت‌های مختلف، مشکلات بیکاری گسترده، مشکلات تورم و مسائلی از این دست و حتی بحران ایدئولوژیکی که باش درگیر هست با جامعه ایران که به هر حال در مخالفت افتاده با این ایدئولوژی خشن و دوگم، سعی میکنه فرافکنی بکنه و به نام عمق استراتژی که این را به خورد مردم بده که بله، من در این کشورها دخالت میکنم، آدم میفرستم، نظامی میفرستم، شبه نظامی درست میکنم، پول خرج میکنم تا شما در واقع در امان باشید، در صورتی که قضیه شکل دیگه است. ایران برای فرار از مشکلات داخلی خودش و سرگرد کردن مردمان ایران دست به این اقدامات میزنه، منتها اینها دست نمیگیرند، نه از شوروی دست میگیرند، نه از یوگسلاوی و نه از دیگر امپراتوری هایی که به هر حال با سر به زمین خورده.
آقای زعیم، شما چقدر موافقید با نظر آقای بنی طرف در خصوص شکل نگرش جمهوری اسلامی؟ آیا فکر می‌کنید واقعا در این قالب و اون چیزی که آقای بنی طرف ازش به عنوان امپریالیسم جمهوری اسلامی نام برد واقعا می‌گنجه در این قالب؟
ببینید من نمیخوام این واژه های تئوریک رو بهشون استناد کنم، ولی به هر حال جمهوری اسلامی آرزوی گسترش پهنه شیعه‌گری رو در این منطقه داره و با همون سیاست هم عمل میکنه. البته اگر این رو سیاست مدارانه و با به هر حال روشی مردمی عمل میکرد شاید نتیجه بهتری میگیره، ولی آمدنشون به عراق سوای اون عتبات عالیات و ممکن متحرکی که همیشه ارتباطشون با ایران زیاد بوده با ظهور داعش آغاز شد. اتفاقا خود من بودم که وقتی داعش پرچمش رو توی مرز سوریه و عراق بالا کرد، من گفتم منظور اینا ایرانه و باید ما فوری داعش رو باش برخورد خیلی جدی بکنیم. و اگر جمهوری اسلامی که رفت میرفت و اون عمل رو میکرد و تقریبا برمیگشت دیگه دخالت جدی نمیکرد تو این کشورها، شاید محبوب مردم منطقه میشد. ولی این بلند پروازی های جمهوری اسلامی، بلند پروازی های مذهبی جمهوری اسلامی، خب مردم این منطقه مذهبای دیگه دارن، عیسوی هستن، ایزدی هستن، سنی هستن و باید اونها رو هم با احترام مساوی باشون رفتار میکرد، که متاسفانه رفتار مذهبی جمهوری اسلامی، این همه کشته ما دادیم، این همه سرمایه گذاری کردیم، این همه به حال کمک کردیم، هم از لحاظ طرح‌های عمرانی، هم بودجه، هم هزینه‌های جنگی، تقریبا داره به صفر تبدیل میشه و این تأسف ماست از این سیاست بسیار بسیار نامناسبی که جمهوری اسلامی در این منطقه تا حالا ارائه داده.
چند نظر دیگر رو هم آماده کردن همکارانم، اجازه بدید که با هم بشنویم. نظر خانم آرزو رو داریم در ادامه که میشنویم و پس از اون باز ادامه میدیم با مهمانانمون، یوسف عزیزی بنی تروف روزنامه‌نگار از لندن و کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران از تهران با ما هستن. خانم آرزو میبخشید، همکارانم به من اشاره کردند که خانم آرزو با ما هستند از طریق تلفن. خانم آرزو من بهتون سلام میکنم، میبخشید از اشتباهی که رخ داد. ما منتظر شنیدن نظر شما هستیم، فکر کنم که نظری هستش که قرار پخش بشه. بفرمایید.
خواهش میکنم. خواهش میکنم. عرضم به حضور شما که یه خسته نباشید جمعی به همه دستاندرکارا. اول میخواستم یک تصحیح بکنم صحبتایی رو که کارشناستون آقای بنی تروف کردن. ما توی ایران ملت‌های مختلف نداریم، قوم‌های مختلف داریم. لطفاً این رو به یاد داشته باشیم. ماها امکان داره از قومیت‌های مختلف باشیم، ولی هممون ایرانی هستیم. یک. دوم این که متأسفانه مثل بقیه سرمایه‌گذاری‌هایی که حکومت ایران توی کشورهای مختلف انجام داده، از کشورهای آفریقایی بگیرید تا کشورهایی که دور اطراف خودمون هستن، الان به صورت مثال همین عراق و خدمتتون عرض کنم تاجیکستان و ازبکستان و همه کشورهای دور اطراف، تمام استفاده رو از پول ایران میکنن، از امکانات ایران میکنن. چیزی که ایران باید در اختیار خود مردم کشورش بگذاره، از در واقع همون جوری که خیلی از شنونده‌هاتون گفتن، از دهن مردم ایران زده میشه و برای اونجا ختم میشه. اگر این سالهایی رو که در اطراف کربلا و نجف و اینها، من مخالفتی با ساخت و ساز ندارم، هیچ مخالفتی ندارم، فقط چیزی که هستش اینه که اگر اون زحمتی رو که اونجا کشیده شد، پولی رو که اونجا ریخته شد، دور اطراف آبادان و خرمشهر خرج میکردن، اهواز خرج میکردن، الان اونجا بهشت شده بود و هیچ لزومی نداشت به این فکر کنن که الان آقای ایکس ایگرگ میخواد نخست وزیر بشه توی عراق یا نشه. ولی تمام اینها دنباله و عقبه حس قدرت طلبی و بیشخواهی هستش که متاسفانه همه آدم ها وقتی به قدرت میرسن دارن.
بله، خب نظر شما رو شنیدیم. البته یک چیزی رو هم من خاطر نشون بکنم که خب مدارکی هم در این خصوص در دست نیست به طور کامل که بتونیم تایید کنیم این چیزی که شما میگید. به هر حال چیزهایی که این سو آن سو گفته میشه. اما آقای زعیم شما شنیدید نظر خانم آرزو رو از ایران و همچنین ایشون یک اصلاحی هم داشتن نسبت به صحبت‌های آقای بنی طرف. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟
والا من آرزوی من همین صحبت‌های خانم آرزوست که جمهوری اسلامی اگر سیاستمداران رفتار می‌کرد بعد از این همه سرمایه گذاری که ملت ایران هم باش موافق نبود، میشد این سرمایه گذاری رو با مبالغ کمتر و پیشرفت بیشتر برای همسایگانمون به کار میبردن. ولی به هر حال هر کاری جمهوری اسلامی در کنار کشور همسایه کرده، حتی اون بخشش که حسن نیت بوده، دفاع بوده، همه داره برباد میره به خاطر اون رفتاری که جمهوری اسلامی در حال غیر سیاست مدارانه انجام داده. من نمیخوام برچسب بزنم بهشون، ولی مردم ایران هم بسیار خشمگینن از نظام جمهوری اسلامی در ایران و مردم عراق هم حق دارن که خشمگین باشن، ولی خب حکومت خودشون هم ضعف نشون داده در برابر جمهوری اسلامی. به هر حال باید اونها هم نظر دقیق بهشون بیاندازن. این واژه‌ای که ایشون اعتراض کرد کاملا درسته، من نمیخوام وارد اون بحث بشم.
بله، چون وقت برنامه‌مون هم اونقدر نیستش که بخوایم به این بپردازیم. بله. البته اصلاحی بود که ایشون داد. آقای بنی طرف، شما درباره صحبت‌های خانم آرزو چه فکر می‌کنید، غیر از اون بحثی که به هر حال ایشون یک مطلبی رو مطرح کردن که چون در چارچوب برنامه نیست بهش نمی‌پردازیم؟
منظورتون از کدوم صحبتشون در چارچوب برنامه نیست؟
منظورم اون صحبتی که ایشون مطرح کردن در خصوص اینکه ما قومیت‌ها رو داریم در ایران، که به هر حال روی سخنشون با شما بود، ولی چون وقت برنامه‌مون اونقدر نیست که بخوایم این مطلب رو بهش بپردازیم، اگر خواهش می‌کنم از اون به بعدش رو اگر میشه صحبت کنید در مورد صحبتایی که ایشون مطرح کردن.
من فقط می‌خوام اینو بگم که رژیم ایران فقط کمک نکرد به این کشورهایی که الان درشون نفوذ داره، بلکه بیش از اون استفاده هم کرد. ببینید الان بازار عراق عمدش دست ایرانه، از برقش گرفته تا خودروش تا میوهش تا خیلی چیزهای دیگر. خیلی از این کالاها به گفته خود عراقی ها بنجله. خب ایران، مردم ایران که میدونن چیز کالاهای اونجا چجوری است، بدتر از اون را به عراق صادر میکنن و حتی شکل خوبش هم قابل رقابت نیست، حتی با ترکیه هم قابل رقابت نیست. بنابراین ولی بازار اقتصادی پرسودیه برای رژیم که در این واویلای تحریم خب خودش رو نگه داشته از این بابت. و نیست نفت تحریم ها اکنون تحریم های کمرشکنی که تحمیل اعمال شده علیه رژیم، اکنون از کانال های عراق، لبنان، سوریه و حتی یمن انجام میشه. هم بانک هایی که هست در عراق، در لبنان که به ایران کمک میکنن در نقض این تحریم ها، از جمله جمال تراست بانک لبنان که آمریکا فهمید و اون را تحریم کرد و یکی از دلایل در واقع بحران اقتصادی در لبنان هم تحریم این بانک هست، یعنی دست داشتن ایران در مسائل بانکی و اینها صرافی در لبنان و عراق هست. ضمناً یکی دیگه از مسائل قاچاق ارز و دلار که توسط حزب الله لبنان انجام میشد، کلی دلار از بانک های لبنان به سوریه و از اونجا به ایران قاچاق شده تا ایران را در برابر این تحریم ها نگه، رژیم را در واقع نگه دارن و حمایت بکنن. بنابراین استفاده های رژیم ایران از بازارهای این کشورها، از وضعیت اقتصادی، از وضعیت سیاسی برای سرکوب نیروهای دموکرات و آزادی خواه توسط شبه نظامیانه ایدولوژی که وابسته به خودش، از همه اینها استفاده کرده. اون بهار عربی را در سوریه با دریایی از خون روبرو کرد و اکنون این موج دوم بهار عربی که اکنون به عراق رسیده، من این را بگم که عراق متأثر از
دیگر ملت‌های عرب هست که به پا خواستند. البته از ایران هم بی تأثیر نیست، میبینه اون چیزی که در ایران، ولی عمدتاً از بهار عربی است.
من این طرف اجازه بدید که چون وقت برنامه خیلی محدوده، یک شنونده دیگر رو هم داریم، پیامش رو با هم بشنویم و بعد دو مرتبه با شما ادامه میدیم. سعید پیرمحمویی روزنامه‌نگار ورزشی هم با ما هستش. چون نگاهی هم بکنیم که ایران قراره که در مقابل عراق هم قرار بگیره در این شرایطی که به هر حال تنش‌های سیاسی در عراق بالا گرفته و نام ایران هم در بعضی از شعارهای معترضان دیده شده. با همین پیام رو بشنویم، برمیگردیم.
دلیل اعتراضات اقتصادی شکی درش نیست و فساد، و البته این فساد هم هست در عراق، ولی کسی که عراق رو بشناسه، رفته باشه، دیده باشه، میدونه که نفوذ ایران چیزی نیست که با این شعارها و با این برحال تظاهرات از بین بره. نفوذ ایران بسیار اونجا زیاده. یعنی اینطوری بگم، اگر یک نفر ایران در ایران بخواد در شهر شیراز دستگیر کنه، با یک نفر بخواد در کربلا دستگیر کنه، هیچ تفاوتی برای ایران نداره. یعنی انقدر نفوذش بالاست، انگار جزئی از کشور ایران عراق. کسایی که رفته باشن و دیده باشن میدونن.
نظر یک کاربر و شنونده برنامه ساعت ششم رو شنیدیم. یک بار دیگه من شماره رو هم با شما در میون بذارم، 20420221122454 شماره ساعت ششم که میتونید مستقیم تماس بگیرید. اما سعید پیرمحمویی هم با ماست. آقای پیرمحمویی بهتون سلام میکنم. ما میدونیم که ایران و عراق قراره که بازی هم داشته باشن مقابل هم دیگه، و به هر حال جوی که الان هست به گونه‌ای بوده که مقام‌های ورزشی ایران در این باره صحبت کردن. الان شرایط به چه صورتیه و چقدر تأثیر گرفته این بازی مقدماتی جام جهانی از شرایط سیاسی عراق؟
سلام های زرگانی خدمت شما مهمان محترم و درود به شنوندگان رادیو فردا. ببینید، همونطور که در طول برنامه شما صحبت کردیم، دخالت های سیاسی ایران حالا در بین کشورهای عربی به خصوص حالا با محوریت عراق در نهایت تأثیر خودش رو در ورزش هم میذاره. ما میبینیم که بارها مسئولین کمیته بین‌المللی المپیک و فدراسیون های جهانی صحبت میکنن، صحبت مهمی در مورد اینکه ورزش از سیاست جدا هست، اما ما نمیتونیم منکر این ماجرا بشیم که ورزش بر سیاست تأثیر داره و این تأثیر انکارناپذیر هست. و امروز ما با یک جبی مواجه هستیم که من به لحاظ ورزشی اگر صحبت بکنم، ایران با در واقع کشورهای حاشیه خلیج فارس، این کشور عرب، به لحاظ ورزشی دچار تنش‌های بسیار بزرگی شده. حالا این تنش‌ها تاریخچه طولانی داره، از اون حرکت های مهدی طارمی که مثلا اون شادی بعد از گل جنجالی خودش رو که تعبیرش مثلا سربریدن بود، که بعد از اون باعث شد ما تا به امروز مثلا بیش از 2500 روز هستش که با حالا یک کشوری مثل عربستان بازی نکردیم، یا به امارات تیم‌های فوتبال ما سفر نمی‌کنن. اما مشخصا در مورد عراق این تنش‌ها شاید بتونم بگم از روزی خیلی بالا گرفت که ما در شهر کربلا شاهد یک افتتاحیه مسابقه یک المپیاد ورزشی بودیم و اونجا احوال خانم‌ها هم می‌رقصیدن هم آواز می‌خوندن، که بعد این ماجرا باعث شد در واقع مقام‌های سیاسی و همینطور برخی از مراجع ایرانی در این مورد اظهار نظر کردن. خب دوستان روزنامه‌نگاری که در عراق داشتیم برای ما توییت های جالبی رو میفرستادن، از در واقع مردم عادی که میگفتن آقا این اتفاق اصلا چه ربطی به ایران داره که داره در این مورد اظهار نظر میکنه. و حالا این یک مورد هست، اما خب این ایرانی ستیزی در واقع بین توی ورزش هم کاملا بین ایران و عرب شکل گرفته. ما آخرین موردش هم حتی در بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و بحرین شاهد این بودیم که به سرود ایران، در واقع سرود ملی ایران، توهین میشه. اما خب ما فکر میکنم که تمام این اتفاقات حاصل به هر حال اون سیاستی هستش که ایران در مقابل این کشورها داره. من یک نکته خیلی سریع اشاره کنم آقای زرقامی، که مثلا بعد از همون بازی ایران و بحرین، وزیر ارتباطات ایران که خیلی عصبانی بود از شکست و توهین به سرود ایران، یه توییتی میزنه و اون توییت در فضای مجازی به خصوص برای در واقع مردم بحرین به شدت جنجال ساز شده بود که از تیم بحرین به عنوان یک تیم دوزاری نام برد. یا به طور مثال ما در بازی فوتبال تیم‌های ذوب‌آهن از زورا در ورزشگاهی که گفته میشه بر اساس اون چیزی که خبرگزاری تسنیم در 2 خرداد 96 اعلام کرده که مثلا همون ورزشگاه توسط ایران ساخته بلی. شده به هر حال تسنیم هم خودش یک خبرگزاری وابسته به سپاه هست و فکر نمی‌کنه
البته فقط خبرگزاری تسنیم این رو اعلام کرده بود که این اتفاق افتاده.
به غیر از خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری آنا هم بود که به نقل از در واقع رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران در همون سال 96 اسمشون هم آقای زادبوم هست که اعلام کرده بودن که قرار هستش که ایران 2 پروژه ورزشگاهی، یکی در واقع 12500 نفری و یکی هم 60000 نفری در واقع بغداد و کربلا احداث بکنه.
در حال این رو در افکار عمومی به وجود آورد که فکر کنند که ایران در اونجا سرمایه‌گذاری کرده، البته هرچند که مدارک خیلی متقنی وجود نداره. آقای پیرمحمد،
البته اگر هم این کارو کرده باشن قاعدتا اتفاق بدی نیست، خب به هر حال سرمایه‌گذاری ورزشی اتفاق افتاده. اما اینکه به هر حال چرا عراقی‌ها به خصوص، حالا من به لحاظ ورزشی میگم، اون اتفاقاتی که در بازی ذوب‌آهن و از زورا افتاد و وارد زمین شدن، بازیکنان فوتبال ایرانی رو مورد ضرب و شتم قرار دادن و حالا تمام این اتفاقات رو وقتی در کنار هم میذاریم میرسیم به بازی ایران و عراق که قرار هستش که 14 نوامبر برگزار بشه و اساسا محل برگزاری این بازی مورد مناقشه شدیدی قرار داره که حتی فیفا امروز در نامه‌ای که به رسانه‌های ایرانی زده اعلام کرده که ما اتفاقات رو به طور کلی زیر نظر دادیم، حتی صحبت از لغو این بازی هم کرده. اما قرار هست بازی در بصره برگزار بشه. پیشنهاد خود ایران کربلا بوده و اصرار بسیار زیادی هم در اظهار نظر رئیس فدراسیون ایران، دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران و همینطور وزیر ورزش ایران و آقای داوردزنی وجود داشته که تاکید داشتن که باید بازی در کربلا انجام بشه. اما خب فعلا به طور کلی میتونم بگم که این بازی حالا یک محل خیلی جنجال برانگیزی هست و احتمالاً اگر این بازی بخواد در بصره هم برگزار بشه ما شاهد اتفاقات حاشیه‌ای بسیار زیادی هم خواهیم بود.
بله، در این خصوص هم هنوز بصره رو که همکاران هم میگن که تکذیب شده که این که در بصره برگزار بشه. به هر حال ممنون سعید پیرمحمودی روزنامه‌نگار ورزشی که از ترکیه ما رو همراهی میکرد و نگاهی داشتیم به این که چگونه سیاست تونسته حتی در کار ورزش هم تأثیر بذاره در رویاروی ایران و عراق. اما همچنان همراه هستیم با آقای زعیم و آقای بنیتروف. آقای بنیتروف، من میخوام که یک جمع‌بندی داشته باشیم درباره آنچه که گذشت و به ویژه این که تأکیدی که میشه روی نام آیت الله خامنه ای و قاسم سلیمانی که دلیل این تأکید بر چیه، چرا فقط نام این افراد در شعارها دیده میشه و روی این دو نام تأکید هست در برخی از شعارهایی که معترضان سر میدن.
به دلیل اینکه این نامها به شکل ملموس در اختیار مردم هست، مردم اینها را میبینن، اینها تکرار میشه در رسانه‌های عربی، در رسانه‌های عراقی. سالهاست از نقش ویرانگر قاسم سلیمانی در عراق، در سوریه، در جهان عرب نام برده میشه. آقای خامنه‌ای هم به دلیل اینکه دخالت‌های بی‌موردش و آخرین حالتش 2 روز پیش بود که با کمال گستاخی در امور یک کشور مستقل دیگه دخالت کرد و امر و نهی کرد، گویی که برای ایرانی‌ها دستور صادر می‌کنه. اما در مورد مسائلی که در ورزشگاه ها رخ میده، من چون هم ایرانیش را و هم عربیش را تا اندازه‌ای دنبال میکنم، حالا در مورد بحرین و ارزم به حضور شما از زورا و ذوب‌آهن در حالت های کوچیکی بود، خود تیم، اعضای تیم این حالت ها را نشون دادند، این ایران ستیزی را نشون دادند. اما در ایران ما در بازی قطر،
آقای بنیتروف فقط فرصت خیلی کمه چون فرصتمون داره به پایان میرسه، من خواهش میکنم از آقای زعیم هم در 1 دقیقه اگر میشه برای ما نظرشون رو بگن.
صدها هزار نفر در استادیوم ورزشگاه ایران به عرب ها به عنوان عرب
عرب فوش ناموسی دادن.
به هر حال این مسائل همیشه بوده، اگر اجازه میدید آقای زعیم هم صحبت بکنن.
نه بوده دوست عزیز، نه بوده همیشه این حالت ها 100,000 نفر در صدوم آزادی
چون خارج از برنامه است. متوجهم آقای بنی طرف، چون خارج از وقت برنامه است و وقت برنامه داره به پایان میره، آقای زعیم هم فرصت داشته باشن که سخن پایانیشون رو بگن. آقای زعیم خواهش میکنم.
بله ببخشید. به هر حال من اون انتقادی که دارم به جمهوری اسلامی و تحرکاتشون در عراق، مهمترینشون حالا سوای اون کارهایی که اونجا میکنن و نفوذی که اونجا دارن، یعنی که نباید با سخنانشون چه در سطح رهبری جمهوری اسلامی، چه در سطح اجرایی در درون عراق یا درباره عراق، آشکارا مردم عراق رو که به هر حال پاره‌ای از تن ما هستن توهین بکنن یا تحقیر بکنن. این بزرگترین اشتباه یک سیستم سیاستمداری و نفوذ در کشورهای دیگه است که هیچ کشور معقولی در دنیا این کارو نمی‌کنه و این حرکت‌ها خب مردم عراق رو غرور دارن، اینا کشورشونه و افتخار می‌کنن به کشور. اینجور تحقیر بکنیم اصلاً جایز نیست و مردوده.
سپاسگزارم از شما شنوندگانی که تا این لحظه با ما همراه بودید. سپاسگزارم از کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران، و همچنین یوسف عزیزی بنی‌طرف، روزنامه‌نگار در لندن، که ما رو همراهی کردند. همکاران من که موجب شدند که شما بتونید صدای ما رو بشنوید، شهرام ابراهیمی و منیژه عزیز در استودیو بودند که امکان پخش این برنامه رو دادند. امیدوارم که جمعه خوبی رو در ادامه داشته باشید. هانا کاویانی تا لحظات دیگر با شما خواهد بود.